شما به اسپیس فارسی گوش می کنید. پس از حملات نظامی آمریکا و اسرائیل به برخی سایت‌های هسته‌ای، مقام‌های ایران اعلام کردند غنی‌سازی اورانیوم را فعلاً متوقف کردند و در این حال می‌گویند چشم‌اندازی برای از سرگیری مذاکرات هم نمی‌بینند. این توقف اعلام شده را چگونه باید فهمید؟ آیا آن را باید تاکتیکی موقت برای عبور از فشارها تعبیر کرد یا نشانه ورود به یک مرحله خطرناکتر در بحران هسته‌ای ایران؟ از سوی دیگر، جمهوری اسلامی از یک طرف بر تقویت روابط با همه همسایگان از جمله ابتکار میزبانی نشست منطقه‌ای برای کاهش تنش میان افغانستان تحت حاکمیت طالبان و پاکستان و گسترش روابط با قطر و دیگر همسایگان تاکید می‌کند، اما از طرف دیگر در سطح بین‌المللی با آمریکا، اروپا و اسرائیل در تنش شدید است و پرونده‌های مثل جنگ اخیر، توقیف نفتکش‌ها و مناقشه هسته‌ای این تصویر را پیچیده‌تر کرده. اما این دوگانه تنش‌زدایی منطقه‌ای در کنار تقابل با غرب را چگونه میتوان تحلیل کرد و در عمل کدام رویکرد بر سیاست خارجی تهران غلبه خواهد کرد؟ همچنین خیلی ها میگویند امروز در ایران با یک دوگانگی روبرو هستیم. از یک طرف نشانه هایی از نرم‌تر شدن محدودیت های ظاهری مثل حجاب اجباری در بعضی شهرها دیده می شود، از طرف دیگر گزارش ها از تشدید سرکوب سیاسی و امنیتی خبر می دهند. این استراتژی همزمان نرمش اجتماعی و سختگیری سیاسی را چگونه می توان تحلیل کرد؟ آیا در بلند مدت این امر به کاهش تنش کمک می کند یا نارضایتی را عمیق‌تر خواهد کرد؟ من پیمان جمالی هستم و اینها پرسش‌هایی است که آنها را با آقای سعید جعفری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی، در میان گذاشتم. جناب آقای سعید جعفری، بسیار سپاسگزارم که دعوت اسپیس فارسی رو برای شرکت در این گفتگو پذیرفتید. بعد از حملات نظامی آمریکا و اسرائیل به برخی سایت‌های هسته‌ای، مقام‌های جمهوری اسلامی اعلام کردند غنی‌سازی اورانیوم را فعلاً متوقف کردند و در این حال میگند که چشم‌انداز برای از سرگیری مذاکرات هم نمی‌بینند. این توقف اعلام شده رو به نظر شما چطور باید فهمید؟ آیا اون رو باید تاکتیکی موقت برای عبور از فشارها تعبیر کرد یا نشانه ورود به یک مرحله خطرناکتر در بحران هسته‌ای؟
ببینید، در درجه اول اینکه غنی‌سازی متوقف شده انتخاب جمهوری اسلامی نبوده. این عملا از نظر فنی این امکان از ایران گرفته شد بعد از حملاتی که در ماه ژوئن صورت گرفت از سوی اسرائیل و ایالات متحده، و در عین حال قطعنامه اخیر شورای حکام و همینطور گزارش های آژانس نشون میده که جامعه بین الملل چند ماهی که تصویر روشنی از ذخایر اورانیوم 60% و محل در واقع محلی که اونها نگهداری میشن نداره. ضمن اینکه در راستای گسترش تنش‌ها ایران هم اعلام کرد که از توافق نظارتی محدود قاهره با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خارج شده. اینها رو از این بود عرض کردم که تصویری داشته باشیم. اما اگر بخوام به صورت مشخص به سوال شما پاسخ بدم، به باور من این چیزی که الان ما در مرحله‌ای که الان درش قرار داریم، بیش از این که یک چرخش استراتژیک باشه، به باور من یک مکس تاکتیکی اجباری است. تهران در واقع از این مکس استفاده میکنه تا با عدم غنی‌سازی هم فشار سیاسی و هم اجماع جهانی رو علیه خودش تضعیف کنه. ضمن این که این رو هم نباید فراموش کنیم که همونطور که مسعود پزشکیان گفته بود، این نگرانی رو دارن که در صورت بازسازی تأسیسات هسته‌ای دوباره مورد حمله اسرائیل و ایالات متحده قرار بگیرن. در این حال این هم باید توجه داشت که دانش، نیروی انسانی و همچنین بخشی از توان فنی ایران در حوزه هسته‌ای حفظ شده و در صورت شکست کامل دیپلماسی، به هر حال امکان بازسازی این برنامه شاید به صورت پنهانی تر و با نظارت کمتر جهانی وجود داره. در این حال به نظر من سفر ولیعهد عربستان سعودی به ایالات متحده بسیار مهم بود. نامه مسعود پزشکیان به او نشون میده که به نظر من تهران قصد داره از میانجیگری ریاض برای تبدیل این مکس تاکتیکی به یک آتش‌بس هسته‌ای کنترل شده استفاده کنه، یعنی هم جلوی تکرار حملات ماه ژوئن رو بگیره و هم در واقع بخشی از این تحریم‌ها برداشته بشه. در نتیجه اگر بخوام جمع‌بندی کنم، به نظر من این توقف فعلا بیشتر ابزار مدیریت فشار و همچنین خریدن زمان تا نشانه، تا اینکه در واقع ما این رو به عنوان یک نشانه ورود قطعی به یک فاز خطرناکتر در مرحله فعلی ارزیابی کنیم. اما در این حال بله، اگر مسیر دیپلماسی و میانجیگری کشورهای عربی که حالا بعد میتونم من بیشتر بهش اشاره کنم به جایی نرسه و اسنپبک و فشارها ادامه پیدا کنه، همین مکس میتونه مقدمه یک مرحله پرریسک‌تر باشه، مرحله که باور من ایران یا برنامه هسته‌ای خودش رو با نظارت کمتر و انگیزه بیشتر برای تسهیلات شدن بازسازی خواهد کرد، یا ما شاهد یک جنگ بزرگتر خواهیم بود.
جمهوری اسلامی از یک طرف بر تقویت روابط با همه همسایگان از جمله ابتکار میزبانی نشست منطقه‌ای برای کاهش تنش میان افغانستان تحت حاکمیت طالبان و پاکستان و گسترش روابط با قطر و دیگر همسایگان تاکید میکنه، اما از طرف دیگه در سطح بین‌المللی با آمریکا، اروپا و اسرائیل در تنش شدید هست و پرونده‌هایی مثل جنگ اخیر، توقیف نفتکش‌ها و مناقشه هسته‌ای این تصویر رو پیچیده‌تر کرده. شما این دوگانه تنش زدایی منطقه‌ای در کنار تقابل با غرب رو چگونه تحلیل می‌کنید و فکر می‌کنید در عمل کدام رویکرد بر سیاست خارجی تهران غلبه خواهد کرد؟
ببینید، به نظر می‌رسه که بنا به دلایل متعددی که بخششون در واقع تحمیل شدن، سیاست خارجی ایران عملاً دو سطحی شد. در سطح منطقه‌ای همونطور که شماش بهش اشاره کردید، تلاش برای عادی سازی با عربستان و سایر کشورهای عربی و همچنین میزبانی گفتگوهای افغانستان و پاکستان نشون میده که تهران قصد داره تصویر یک همسایه مسئول رو از خودش در واقع بروز بده. اما در مقابل در سطح بین‌المللی درگیری با آمریکا، اروپا و اسرائیل نشون میده که اتفاقاً ایران یک بازیگر در نزاع با نظم حاکم بین المللی است. در واقع از نظر بسیاری از تحلیلگران این شرایطی که پیش اومده یک تناقض نیست، بلکه اتفاقا استراتژی بقای جمهوری اسلامی که بعد از اتفاقاتی که ببیشه بعد از جنگ 12 روز رخ داد پیگیری شده. اگه بخوام بیشتر توضیح بدم، در واقع ایران میدونه که کشیده شدن همزمان به جنگ با اسرائیل و امریکا و تشدید تنش با همسایگان عرب میتونه از نظر امنیتی و اقتصادی شرایط غیر قابل تحملی رو برای تهران به همراه داشته باشه. بنابراین تلاش میکنه حلقه نزدیک خودش، یعنی خلیج فارس و همسایگان رو تا حد امکان آروم نگه داره و حتی از همون همسایگان به خصوص عربستان و قطر و عمان برای کاهش فشار غرب و میانجیگری استفاده کنه. اما در سطح گفتمان و در واقع رفتار با غرب همچنان بر ایستادگی و همچنین حفظ اهرم‌های فشارش از هسته‌ای و موشکی و همچنین منطقه‌ای در واقع استفاده می‌کنه. بخش دیگه‌ای از ماجرا که به نظر من در شرایط فعلی باید بهش بپردازیم، بُعد دیگه ماجرا و تغییر نگاه منطقه‌ای به ایران در شرایط پساجنگ. جنگ 12 روزه به هر ترتیب ضربات بسیار قابل توجهی رو به ایران وارد کرده و اگر بخوایم واقع بینانه به ماجرا نگاه کنیم، جمهوری اسلامی بسیار کمتر از قبل از این توان برخورداره که تهدید منطقه‌ای برای کشورهای حاشیه خلیج فارس محسوب بشه. در عین حال و در نقطه مقابل، اقدامات اسرائیل به ویژه حملش به قطر به باور من یک ترس و نگرانی بزرگی رو در پایتخت‌های عربی و اسلامی در منطقه به وجود آورده نسبت به برنامه‌های آتی دولت دست‌راستی بنیامین نتانیاهو برای نظم جدید منطقه‌ای که احتمالاً اسرائیل دنبال می‌کنه. در واقع این کشورها نگرانند که موازنه منطقه‌ای که تغییر کرده در منطقه به سود اسرائیل باعث بشه که در آینده نچندان دور اونها هم مورد هدف اسرائیل قرار بگیرن. بخش دیگه از این ماجرا البته این هست که به نظر من این کشورهای عربی از پدید اومدن یک فیل استیت یا دولت ورشکسته، دولت درمانده در ایران بسیار نگرانن و میدونن که سرریز بحران در صورت بروز آشوب ناآشوب و همچنین ناآرامی در ایران میتونه تبعات بسیار خطرناکی برای کل این کشورهای منطقه داشته باشه. در نتیجه من تصور میکنم یک باور جمعی عربی در منطقه ایجاد شده که از وقوع یک بحران جدید در منطقه خودداری کنه. ضمن اینکه ما باید به خاطر داشته باشیم خلیج فارس امروز دیگه مثل اون منطقه‌ای که در دهه 1960 و 1970 به دنبال تنش بود نیست. هر یک از این کشورهای عربی خلیج فارس با برنامه‌های توسعه گرایانه و اقتصادی خودشون به دنبال صلح و آرامش در منطقه هستند. و اگه بخوام جمع بندی کنم باید به این اشاره کنم که در واقع فکر می کنم هم عربستان و هم مجموعه کشورهای عربی علاقه دارن نقش کانال غیر مستقیم میان تهران و واشنگتن رو بازی بکنن تا جلوی جنگ بعدی و ضربه به هم اقتصاد و هم انرژی منطقه رو بگیرن. در نتیجه من خیلی تعجب نمی کنم اگر که ما به زودی در اخبار بشنویم که دور تازه‌ای از مذاکرات بین ایران و آمریکا در یکی از پایتخت‌های عربی منطقه از سر گرفته بشه.
خیلی ها میگن امروز در ایران با یک دوگانگی روبرو هستیم. از یک طرف نشانه‌هایی از نرمتر شدن محدودیت‌های ظاهری مثل حجاب اجباری در بعضی شهرها دیده میشه، از طرف دیگه گزارش‌ها از تشدید سرکوب سیاسی و امنیتی خبر میدند. شما این استراتژی همزمان نرمش اجتماعی و سختگیری سیاسی رو چگونه تحلیل می‌کنید؟ به نظر شما این وضعیت در بلند مدت به کاهش تنش کمک می‌کنه یا نارضایتی رو عمیق‌تر خواهد کرد؟
به نظر من در حال حاضر حکومت جمهوری اسلامی به جای این که به سمت اصلاحات ساختاری بره در حال یک نوعی تنظیم در واقع دوز کنترلگری خودش بر جامعه است. در حوزه اجتماعی ما در بعضی از شهرها شاهد این هستیم که اجرای سختگیرانه حجاب و حضور فیزیکی نیروهای امنیتی موسوم به گشت ارشاد کمرنگتر شده. در حوزه سبک زندگی هم در مواردی مشاهده میشه که کمی مدارا افزایش پیدا کرده. این به نظر من با چند هدف صورت میگیره. در درجه اول اینکه استحقاقهای روزمره‌ای که با بخشهای وسیعی از جامعه در طول سالهای اخیر وجود داشته رو پایین بیاره، ضمن اینکه در درجه دوم تصاویر و صحنه هایی که میتونه دوباره یک موج سراسری مثل اتفاقات 1401 رو پدید آورد رو در واقع کمتر کنه، ضمن اینکه نوعی انعطاف مدیریت شده برای کاهش فشار اجتماعی رو در واقع نشون بده. اما آیا همه ماجرا این هست؟ اینطور نیست به نظر من. به این دلیل که همزمان ما در سطح سیاسی، در سطح امنیتی گزارش هایی رو داریم از پرونده های امنیتی، احکام سنگین برای روزنامه نگاران، فعالان مدنی، معترضان و همینطور در واقع اندیشمندان علوم انسانی. در واقع این چیزیه که در ادبیات علوم سیاسی بهش ازش در واقع تحت عنوان authoritarian adaptation یا نرم کردن ظاهر اجتماعی در این سخت نگه داشتن هسته قدرت یاد میکنند. این چیزیه که به نظر من جمهوری اسلامی داره دنبال میکنه. و در پاسخ به بخش دوم سوال شما که گفتید که در بلند مدت چه تبعاتی خواهد داشت، به نظر من خیلی نمیشه به این خوشبین بود به دلایل متعددی. چون اولا گشایش اجتماعی یا اصلاح سیاسی که شکل در واقع خالصی داشته باشه مشاهده نمیشه و بیشتر یه نوع شاید بشه گفت تناقض و ریاکاری سیستم در واقع میشه تحلیلش کرد. ضمن اینکه فشار اقتصادی، بحران آب، مشکلات بیکاری، فساد ساختاری و بنیادین در سیستم هم هیچ تغییر اساسی نکرده و در نتیجه ریشه های نارضایتی سر جای خودش هست. برای جمع‌بندی اگه بخوام در واقع جمع کنم صحبتم رو، در تصویر کلانتر اگر جنگ منطقه‌ای با میانجیگری عربی هم در واقع مهار بشه و فشار امنیتی بیرونی هم کمتر بشه، به باور من استراتژی نرمش اجتماعی به اضافه سرکوب سیاسی بیشتر چیزی شبیه عقب افتادن بحران خواهد بود تا حل این. به این دلیل که به ویژه در واقع وقتی که ما میبینیم حکومت کوچکترین نشونه ای از تمایلش برای اعمال تغییرات بنیادین بروز نمیده و اونطوری که کارشناسان علوم سیاسی میگن مشکلات به قدری ساختاری و بنیادین هست که جز با اصلاحات بسیار بسیار بنیادین و اساسی امیدی نمیشه داشت نسبت به اینکه شرایط در این حکومت تغییر کنه.
جناب آقای سعید جعفری، بسیار سپاسگزارم که وقتتون رو به رادیو اسپیس فارسی دادید.
ارادتمند.
آیا می‌خواهید به مطالب بیشتری مانند این گزارش گوش کنید؟ به ما از طریق اپل پادکست، گوگل پادکست، سپوتیفای یا هر جای دیگری که پادکست‌های خود را از آن می‌گیرید گوش کنید؟